مهمل، یعنی توجهی نکردن بهش. آقای ماماقانی میفرماد که وقد تعرض عده من اواخر اصحابنا، متأخرین ایشون متعرض شدن، ولی اکثر عامه راجب ایشون صحبت کردن، خاص امثال شهید ثانی تعلیقه میزنه بر قول علامه حلی در خلاصه که میگه یحیی بن وثاب مستقیم بود، کار یحیی مستقیما، ذکره الاعمش. خوب دقت کنید، علامه راجع به توثیق شخص دیگه یحیی بن وثاب میگه آدم خوبی بود، کی میگه؟ میگه اعمش. اینجا اشکال میکنه بهش شهید، میگه عجیبه، شما برای توثیق کسی دیگه از این استفاده میکنی ولی خودش ذکر نمیکنی، خودش نمیاد تو کتابت. یا عجب، حرفاش عجب، من المصنف یروی ینقل عن الاعمش استقامت یحیا ثم لم یذکر الاعمش به کتابی اصلا، معرف را نقل نمیکنه. ولقد کان حریا بالذکر لاستقامته وفضله. اینه باید میوردی آدم مستقیم الرأیه و با فضیلته. وقد ذکره العامه فی کتبهم، اکثر عامه از ایشون اسم بردن، تجلیل کردن، اثنوا علیه مع اعترافهم بتشیعه. این یک نقص، شما که میگی لا اعرف شیعیا صدوقا رافضیا صدوقا الكذب شعارهم النفاق والتقييد ثارهم، حرف ذهبیست، میگین جن بیه نگاه کنین، این از شیعه هاست و همه ازش تجلیل و دفاع میکنن. آقای دامادم بحث راجع به ایشون دارد، میفرماید که ایشون معروفت به فضیلت، به وساقت، به جلالت، به تشیع و استقامت، و عامه هم مطبقون علی فضله و ثقته، مقرون بجلالته ما اعتراض و تشیعی. بعد می فهمد که من تعجب، آی داماد من تعجب میکنم، ان اکثر ارباب الرجال تطابق عن الاغفال عن امره، مثل که بنا گذاشتن که چی باشن؟ حرفشو نزنن، بنا گذاشتن بر اغفال و بیتوجهی. ولقد کان حریا بالذکر، جا داشت که برای ایشون فصلی باز بشود، چرا؟ استقامت داد و فضیلت و موثق است. والاتفاق على قلوب علو قدره، همه متفقن که این شخص جدیدی بوده است. و عظم شأنه له 1300 حریف. این حرف آقای داماد. شیخ بهائی یک رساله دارد به نام توضیح المقاصد، این حق همین است که فرمودن قدما متعرضش نشدن، ولی از لابلای جریانات ایشان معلوم میشود که قضایی که دارد ایشان فوق رساق، یه شخص ولایت مداره. آقای شیخ بهائی کتاب ده به نام توضیح المقاصد، اونجا راجع بهش سنین و شهور است. اونجا میگه ربیع الاول سالی است که توفی سلیمان بن مهران و ایشون کان من الزهاد والفقها، والذی استفدته، آیه بهایی میفهمد اونی که من استفاده کردم الله بلای تاریخ، ایشون من شیعه الامامیه، ولی من تعجب میکنم والعجب ان اصحابنا لم یصفوه بذلک فی کتبه. برسید به این نتیجه که آقای سلیمان بن مهران از نظر ما هیچ ایرادی ندارد و بررسی سندی ما نمی کنیم، فقط تیمونم این دو نفر را بحث می کنیم، یکی ایشون یکی هم آقای زادان. والحمدلله.
Oh. بخواب من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، امید جاده سرنوشتی.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه میهمانی خدا.
باران گرفته است، باران، باران مناجات.
سحرگاهان در بهشت اجابت، مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر بامداد ساعت 3:30
در محضر قرآن، تلاوت یک جزء قرآن کریم
هر صبح ساعت 5:30 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام
و عصرها ساعت 15 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن.
در لحظه های معنوی افطار هر روز پای سفره افطار شما این با دعوت.
دعوت هر روز ساعت 17
عصر جوانی،
مسابقه زنده و پویا
هر شب ساعت 19
اللهم انی افتتح السلام.
قرائت دعای پرفیض افتتاح هر شب ساعت 20:15.
مثل قطره های باران من و تو ما میشویم تا دریایی از مهربانی بسازیم.
باران مهربانی،
باران مهربانی.
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد.
باران مهربانی هر شب ساعت 21:30.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
پروردگارا به سویت قدم بر می دارم، تقاضا می کنم معرفتم را افزون، قدم هایم را استوار و جان تشنه‌ام را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و ذی قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعت لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعت لقلب ذاب في جنبي
لقلب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و پویندگان راه دوست. هفتمین برنامه از مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. هدف این مجموعه برنامه بررسی موضوع مهم محبت و عشق الهی و بیان آثار و راه‌های رسیدن به این درجه عالی معنوی. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد على محمد وآل محمد.
عزیزان، در علم بهداشت روان یکی از تفریحات خوبی که سفارش شده در برنامه ریزی ها لحاظ بشه تفریحات معنوی. اینطور فعالیت ها به مجموعه از اعمال عبادی و معنوی گفته میشه که در ایجاد روحیه نشاط در انسان مؤثرن. انسان گاهی بعد از یه سفر زیارتی یا یه اردوی فرهنگی و مذهبی احساس رضایت و آرامش خاطر خاصی به دست میاره که در هیچ فعالیت غیر معنوی پیداش نمی کنه. عشق و محبت الهی که بالاترین درجه از لذت روحی و معنوی رو به انسان هدیه می کنه می تونه به طور کامل این نیاز معنوی انسان رو برآورده کنه و او رو در لذتهایی غوطه‌ور کنه که به حق هیچ کدوم از لذتهای مادی قابلیت مقایسه با اونها رو ندارند. سخنان دکتر ساجدی رو درباره این بخش از آثار عشق الهی و تفاوتش با عشق مادی میشنویم.
لذات معنوی کمک میکنه به بهداشت روان انسان، یعنی سلامت روان انسان در گرو اینه که در امور معنوی هم گامهای بلندی برداره. نکته دیگه اینه که باید بپذیریم که می توان انسان در سایه ارتباط با خدا هم لذت ببره، یعنی عبادت می تونه لذت بخشم باشه. تجارب معنوی لذات معنوی حقیقتاً لذته و حتی با لذات مادی قابل مقایسه نیست. در روایات متعددی آمده که لذات معنوی برتر از لذات مادی هست و ما اگر بچشیم لذت معنوی را اون وقته که درک میکنیم عمق و شدتش رو. این رو ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ اینا هم از مطالعه روایات میتونیم درک بکنیم و هم از شخصیت‌های عرفانی که به این سطح رسیدن. مثلا حضرت آیت الله بهجت، ایشون در مطالبشون آمده که میگن که اگر سلاطین عالم میدونستن که چه لذتی است لذات معنوی، تاج و تخت خودشون رها میکردن میبودن سراغ این لذت. اگه واقعا لذتگرا هم باشیم باید بریم سراغ تجارب معنوی، بریم سراغ لذات معنوی. واقعا اگه لذتگرا هم باشیم، یعنی حقیقتا عمق لذت در معنویت بسیار برتره. و روایتی هم که باز قبلا هم عرض کردیم خدمت شما که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز رو در کنار لذات دنیوی قرار میدن، میگن من از دنیا چند تا چیز دوست دارم، یکیش هم نمازه. یعنی نماز میتونه دوست داشتنی باشه مثل امور مادی، گرچه میفرمان نور چشم من نمازه، یعنی برتر از سایر لذاته. لذات معنوی با لذات مادی تفاوت داره. اولا لذات معنوی با افزایش سن رکود پیدا نمی‌کنه، اما لذات مادی رکود پیدا می‌کنه. آدم وقتی سنش میره بالا، مثلا طرف وقتی که 40 سال شده 50 سال شده از خیلی از غذاها دیگه نمیتونه استفاده بکنه، لذات غذاهای لذیذ دیگه نمیتونه بچشه، به رکود گراییده میشه لذات مادی با افزایش سن. ولی لذات معنوی با افزایش سن رکود پیدا نمی‌کنه، بلکه شدت هم پیدا می‌کنه. شاهدش هم زندگی اهل دل هست که با این که مثلا طرف 60 سالشه 70 سالشه 80 سالشه، ولی عمق لذتی که از نمازش می‌بره بسیار بیشتر از لذتیه که در 20 سالگی می‌برده، در 30 سالگی می‌برده. پس این لذت ادامه پیدا کرده، بلکه شدت پیدا کرده، بلکه عمق بیشتری پیدا کرده. یکی از تفاوتاش هم اینه که لذات مادی ارزای آنی دارن و به سردی گراییده میشن به سرعت. ولی لذت معنوی اینجور نیست. لذت معنوی ارضای آنی نداره و رخوت و سستی هم به دنبال نداره، بلکه همچنان شدت داره مگر اینکه شما قطعش بکنید. لذت معنوی این ویژگی رو داره. معمولا لذت مادی به خصوص اگر در مسیر اسلام نباشه آفات فراوانی داره و بلاهای فراوانی بر انسان به دنبال خواهد داشت، اما لذت معنوی اینجور نیست. لذت معنوی هم در این دنیا به انسان برکات میده و هم در آخرت منشأ برکات عظیم هست. لذات مادی به گونه‌ای هستش که در کنار زیبایی‌ها به تدریج زشتی‌های آشکار میشه که لذت رو از انسان میگیره. شما وقتی که لذتی براتون حاصل میشه، ابتدا لذت رو داره، اما چون زیبایی مطلق نیست و زیبایی‌ها با زشتی‌ها همراهه، این زیبایی به دلیل زشتی‌ها لذت رو کاهش میده. اما لذت معنوی به عکس اینه. هر چقدر شما جلوتر میرید، زیبایی این دریا رو و این معنویت رو، زیبایی رو بیشتر درک میکنید و لذات عمیق‌تر میشه. و همین خاطر نه تنها امور معنوی لذت بخشه، بلکه لذتی پایدارتر، عمیق‌تر و شدیدتر از لذات مادی داره.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم،
پنجره‌ای گشوده به روشنای آسمان.
الهی یا الهی یا الهی یا عظیم،
عشق عشق الهی.
حکایت عشق خوبان حکایتی است شنیدنی. پای سخنان حجت الاسلام زیایی می‌نشینیم و سخنان ارزشمندشون رو می‌شنویم.
حکایت خوبان.
درباره برآورده کردن نیاز انسان به تجارب معنوی و سیراب نمودن فطرت خداخواهی که یکی از اثرات عشق الهی است، به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که یکی از سرآمدان علمای شیعی هستند توجه کنید. حضرت امام در یکی از دیدارهاشون با بچه‌های رزمنده که به دیدار حضرت امام آمده بودند چنین فرمودند: وقتی من به این چهره های نورانی نگاه می کنم از خودم خجالت می کشم. خب این جور فرمایشاتی که امام فرمودند برای این رزمندگان بزرگوار، چه اتفاقی افتاد؟ همه اونها شروع کردن به گریه کردن. کی داره می فرماید که من خجالت می کشم از این چهره های نورانی، از این چهره‌های مشعشع، از این اخلاص شما؟ حضرت امامی که همه وجود خودش رو، همه عمر خودش رو برای دین خرج کرده. سیراب نمودن فطرت خداخواهی با چنین کلماتی که کسی همه وجود خودش رو داره مقایسه میکنه با جوانهایی که جان خودشون رو کف دستشون قرار دادن در میدانهای نبرد، اینگونه اونها آرام میشن. یا نقل میکنن وقتی بچه های رزمنده تو بعضی از عرصه های جبهه که دچار تنگنا میشدن و یه مقداری دچار خستگی میشدن، اون شخص میگه که من تا یک نوار از صحبت های امام میگذاشتم همه 100% انرژی میگرفتن، انگار که تازه اعزام شدن به جبه. این سیراب شدن فطرت خداخواهی با شنیدن فرمایشات حضرت امام، با کلمات حضرت امام، نشان دهنده این نکته هست که بله، عشق الهی میتواند فطرت خداخواهی ما رو سیراب کنه.
روز و شب سودای سر
گشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی.
برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیم شما خوبان میکنیم. عزیزان، یکی از نکات مهمی که در مسیر کسب عشق الهی باید به اون توجه داشته باشیم، تدریجی بودن این امره. لذا باید اهل صبر و حوصله بود و با یک بار و دو بار شکست خوردن مایوس نشد. حجت الاسلام دکتر ساجدی به این نکته اشاره خواهند کرد.
امام حسین در مناجاتشون می‌فرمایند که و عزتک لقد احببتک محبتا استقرت فی قلبی حلاوتها، قسم به عزتت که من تو رو دوست دارم، یک محبتی که شیرینی اون محبت در قلب من مستقر شده. و آنست و نفسی به بشارتها الهی، و ان کل حلاوت منقطعتن و حلاوت الایمان تزداد و حلاوتها اتصالم بک، همه شیرینی ها قطع میشه اما شیرینی ایمان افزایش پیدا میکنه، حلاوتش به خاطر اتصالی که به تو داره. اگر ما بخوایم به این لذت برسیم با چه کار بکنیم؟ چه راهی را باید طی کنیم؟ در این مسیر یکی از نکاتی که باید بهش توجه کنیم اینه که باید توجه بکنیم به تدریجی بودن حرکت در این مسیر. فکر نکنیم که حالا مثلا یک شبه می توانیم به اینجا دست پیدا بکنیم. البته ممکنه، هر چیز در این عالم ممکنه، حتی در امور تحولات نفسانی ما کم نداشتیم کسانی که در زمان کوتاهی به سطوح بالایی دست پیدا کردن. اما در این حال باید توجه داشته باشیم که این به سادگی ممکنه حاصل هم نشه. حقیقتا تغییر قلب کار ساده ای نیست. امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده که میفرمایند ازالت الجبال احون من ازالت القلب عن موضعه، حرکت دادن کوه ها ساده تر از تکون دادن قلب از جایگاهش. یعنی قلب آدم به آسانی تغییر پیدا نمیکنه. لذا باید در ابتدای حرکت توجه بکنیم به اینکه حرکت در این مسیر شیوه خاص خودش را میطلبه و نیاز به مقدمات لازم داره. تو این دنیا هر کاری انسان بخواد انجام بده روش داره. قطعا تغییر ابعاد احساسی و قلبی تلاش بیشتری میطلبه. یعنی امیال و گرایشات کارشون، تغییراتشون سخت‌تر از تغییرات ذهنی هست. چون تغییرات ذهنی یه اطلاعاتی آدم میخواد بگیره، با شیوه های مختلفی میتونه کسبش بکنه. ولی تغییرات قلبی به آسانی حاصل نمیشه. تغییرات قلبی اولا با توجه بکنیم به اینکه روش خاص خودش نیاز داره. اگر ما به روش خودش عمل نکنیم به نتیجه نمیرسیم و تدریجا هم حاصل میشه. چطور ما کسب علمون حوصله به خرج میدیم تا به سطح علمی خوبی میرسیم؟ باید در مسیر تحولات قلبی هم و رشد در مسیر معنویت هم حوصله به خرج بدیم، شکیبا باشیم و بدانیم که البته خداوند هم کمک میکنه. اگر ما ظرف خالی خودمون رو بتوانیم در این دریا پر کنیم، به آسانی از آب پر میشه. ولی اگر ظرف ما پر باشه، نمیتونیم از آب دریا چیزی به اون بیافزاییم. بنابراین باید ما به خاطر داشته باشیم که پر کردن ظرف از ماهی خاصی در دریا به آسانی حاصل نمیشه، به آسانی برداشتن آب نیست، بلکه صید عشق پاک صیادی تیزبین و شکیبا میطلبه. باید شکیبا باشیم تا در این دریای پرگوهر از خاویار آن صید کنیم انشاءالله.
آرامش دنیوی همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی.
اونچه که میشنوید برنامه عشق الهی که از رادیو معارف تقدیم دلهای پاک و عاشق شما میشه. آخرین بخش از سخنان دکتر ساجدی رو میشنوید.
امیال ما ناخودآگاه شکل میگیرند. ما تصمیم نمیگیریم که اون رو شکل بدیم. اینجور نیستش که همه مواردی که قلب ما شکل گرفته میشه ما برنامه ریزی براش میکنیم. در بعضی از جلسات شاید اشاره کرده باشیم که خاصیت قلب کشش هست، مثل یک آهنربایی که اگر یک آهنربایی رو شما در یک فضایی قرار بدید که اطرافش آهنهای زیادی وجود داشته باشه، قطعا اینها رو به سوی خود میکشه. انسان در این جهان مثل آهنربایی در میان انواع آهنالات سبک و سنگین که میتوانن جذب آهنربا بشن. آهنربا اجازه نمیگیره وقتی میخواد جذب بکنه. قلب هم ناخودآگاه کشش داره و میکشه امور رو به خود. اگر ما برنامه‌ریزی کردیم برای اون چه که قراره بهش تعلق بگیره فبها، اگر نکردیم خود به خود از سایر آهنالات استفاده خواهد کرد و اونا رو جذب خود خواهد کرد. این قلب به گونه‌ای هم هستش که نوعی حس سیری ناپذیری درش وجود داره در جذب امور به سوی خودش. یعنی انسان به گونه‌ای هستش که وقتی میخواد میل خودش رو ارضا بکنه، هر چقدر ارضا میکنه باز سیر نمیشه، مجدد باز احساس نیاز به اون رو داره. ممکنه در یک مقطع زمانی کوتاه احساسش کمتر بشه، ولی باز برمیگرده اون احساس. این احساس همچنان هست، نوعی حس سیری ناپذیری در انسان وجود داره. مثلا علاقه انسان به علم، علاقه انسان به کسب مال، به کسب ثروت، به ارضای نیازهای جنسی، این علایق سیری ناپذیرند، این علایق تمام شدنی نیستن. اگر هدایت نکنیم قلب خودمون رو در جذب امور به خودش، خود به خود این حس سیری ناپذیری به امور فناپذیر محدود خواهد شد و ناخودآگاه اینها درش جای خواهند گرفت و این نیاز، احساس نیاز به نحو کاذب ارضا خواهد شد. همیشه که انسان وقتی یه چیزی نیاز داره، که دلیل نمیشه که انسان احساس نیازش هم به نحو صادق حاصل بشه، خیلی از ولعهای انسان ولعهای کاذب هست. بعضی که مثلا بیماری دارن، هر چقدر آب میخورن احساس میکنن باز هم تشنه هستن، یا کسی که ولع کسب درآمد داره، هر قدر درآمد کسب میکنه بازم احساس سیری نمیکنه، با اینی که فقط رقمهای صفر بانکیش فقط اضافه میشه و بهره چندانی ازش نمیبره، اما همچنان او احساس نیاز میکنه. یا وقتی شهرت داره، به یک مرتبه از شهرت میرسه، میخواد مرتبه بالاترش بهش برسه. اگر شهردار شده میخواد بره بالاتر، استاندار بشه، نماینده بشه، رئیس جمهور بشه، هر چقدر به یک مقامی میرسه باز احساس میکنه که میخواد به مرتبه بالاتری برسه. به همین جهت چنین وضعیت روحی که در ما وجود داره، قلب ما ناخودآگاه به سمت این کشش ها حرکت میکنه و اگر ما بخوایم حرکتش رو جهت بدیم، لازمه که این احساس ناخودآگاه رو بهش آگاه بشیم و جهت حرکتش رو به سمت خدا قرار بدیم. الله الله
الله الله. عزیزان، امیدواریم که از این برنامه بهره برده باشین. عشق الهی به دقایق پایانی خودش نزدیک میشه. عزیزان بدرود.
دلم را مکن ناامید ای خدا، نجاتم بده از خطا و ریا. الهی نما شعله و سوز عشق، به سوزان دلم را بسازی مرا. خدایا دلم کن به عشق آشنا، به درد محبت نما مبتلا. خدایا دلم کن به عشق آشنا، به درد محبت نما مبتلا.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
ای دل اگر که محرمه